بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد.
الرابع الذاتی فی باب الحمل ایزن ولکنه فی هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول كما في اصطلاحين الاخيرين فيقال الحمل الذاتي ويقال له الاولي ايضا ويقابله الحمل الشايع الثنائي فقد تقدم ذلك في الجزء الاول. بحث ما در بحث ذاتی بود که مرحوم مظفر میفهمن که 5 معنای ذاتی ما اینجا داریم، البته 6 معنای ذاتی اینجا داریم که البته 2 تا معنای ذاتی هم از بیرون خدمتون عرض میکنیم که بشود 8 معنا. اولین معنای ذاتی باب عیسی غوجی بود که محمول در ذات الموضوع مأخوذ باشد. دومین معنا ذاتی باب عروض و حمل بود که گفتن موضوع یا یکی از مقدمات موضوع در ذات محمول مأخوذ باشد. و البته با کنکاش هایی که کردیم آخرین تعریفی که ارائه شد این بود که اون عدد ذاتی هو مایل حقا شیء لذاته سواء کان مساویا او لا و مایل حقا شیء لما یساوی و للداخل الاعم و مایل حقا شیء للخارج المباین الواجد للواسطه فی ثبوت اول اثبات و المهم هو الفرق بین المحمول الاعم والاخص و بین المحمول لامر اعم او لامر اخص و القسم الاول ذاتی و القسم الثانی غیر ذاتی ولکن المحمول لامر اعم اذا کان داخلیا فهو ذاتی. این چیزی بود که حالا ما حاصل بحث بود. اما سومین معنا بله سومین معنای ذاتی هم به معنای همون الخارج المحمول بود، به معنای محمول من صمیمه که اونم وصف برای محمول واقع می شد. لذا گفتیم بعضی اصلا ذاتی باب عروض رو به معنای محمول من صمیمه گرفتن. و اما چهارمین معنای ذاتی که وصف برای حمل هست، یعنی عقد الحمل واقع می شود، همون ذاتی اولی که در مقابل شایعه صنایع هست. حمل ذاتی اولی یعنی اتحاد ماهوی با هم داشته باشن، ای اتحاد مفهومی با هم داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی مفهوم همون ماهیت هست، همینجور که جای مفهوم در ذهنه ماهیت هم جاش در ذهن هست. و چیزی اگر اتحاد مفهومی داشته باشد علل فهوا اتحاد وجودی هم با هم دارند. لذا حمل اولی چیزی که اتحاد مفهومی و وجودی داشته باشد، به خلاف حمل شایع که فقط اتحاد وجودی و مصداقی هست ولی که از جهت مفهومی و ماهوی با هم اتحاد ندارند. این یک معنا برای حمل اولی ذاتی بود که به عقد الحمل بود. البته یک معنا دیگه میشه اینجا اضافه کرد که اونم حمل اولی و حمل شایع به عقد الوضع باشد. اونجا هم داریم دیگه، ذاتی داریم، حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثنایی که توی بحث عنوان و معنون مرحوم شهید مرحوم اینا همه رو قاطی که میکنیم. وقتی به شما سلام چی داریم میگیم، حلقه میگیم، میگیم آقا مثلا چی مرحوم مظفر رو میگیم، میگیم آقا شهید مثلا سج فاطمه. مرحوم مظفر اینجا چی بود اصلا؟ بله، عبدالوضع تو بحث عنوان و معنون مطرح میکنه که اون حمله اولی به عبدالوضع یعنی چی؟ ای مفهومه. اونجا دیگه اتحاد مفهومی نداریم. وقتی میگیم آقا زید به حمل اولی، اینجا حمل هم که نداریم، یا میگیم زید به حمل شایع، اجتهاد به حمل اولی ای مفهوم اجتهاد در موطن ذهن، مثلا اجتهاد نداریم. بخاطر اگر اراده مفهوم بکنیم میگیم حمل اولیه ذاتی، و اگر اراده مصداق بکنیم در عالم خارج میگیم چی؟ حمل شایعه ثنایی. اونم یک معنا بود. پنجمین معنایی که مرحوم مظفر اینجا برای ذاتی بیان میکنند، ذاتی به معنای غیر اتفاقی، ذاتی در مقابل اتفاقی، یعنی این ذاتی به معنای غیر اتفاقی باشد. میگه آقا ذاتیشه، یعنی که انه رابطه علی و معلولی هست، اتفاقی نیست. مثال هایی که حالا مرحوم مظفر اینجا برای اتفاقی میزنند مثل این که بله بگیم آقا نظر لی فلانون فاحترق حطبی، مثلا او حسدنی فلانون فاصابنی مرضون، فلانی به من حسد ورزید لذا من مریض شدم. اینها میگن جزء قضایای اتفاقیه هست. و حال اینکه حالا باید بحث بکنیم در علوم غریبه آیا اینها به شما مثلا رابطه علی معلولی دارند یا ندارند. حتی مثلا ممکنه حسد باعث چشم زخم بشود و بتواند یک تأثیراتی بگذارد در عالم خارج. ولی منصرف از این بحث، ما توی بحثای فلسفی چیزی به عنوان قضایای اتفاقیه نداریم. تمام قضایا میشن قضایای لزومیه. خیلی حرف بلندی هست که مرحوم شهید استاد مطهری هم در همون شرح مبسوط شرح منظومه مفصل به این بحث پرداخته. یعنی شما اگر بگین آقا مثلا فتح الباب فابرقت السما، در باز شد لذا آسمان برق زد، این میگیم قضیه اتفاقی است. و حال این که میگیم توی مباحث فلسفی ما چیزی به عنوان قضیه اتفاقی نداریم، فقط فل جمله بین همه معالیل علت واحده ضرورت بالقیاس هست. بین همه معالیل علت واحده، اگر این معلول هست پس باید اون معلول هم باشد در کانه تامه، و در کانه ناقص هم همینجور هست. اگر این زید نشست باید امر بمیرد. رابطه ضروری بین همه افاعیل معالیل هست، یعنی نه تنها در کانه تامشون بلکه در کانه ناقصه. که انهو مانند چرخ دنده های ساعت رو در نظر بگیرین که اینا همه با هم ارتباط دارن. یک چرخ دنده که اگر بچرخد به تبع این همه چرخش میکنن. دست من بالا برود، بله باید در مثلا آفریقا باید اون مثلا شیر آن آهو را بدرد. اگر بالا نرود نه تنها اون شیر آن آهو را نمی درد، تمام نظام هستی از هم فرو می پاشد. لذا اینشتین توی بحث ریاضی اثبات کرده بود که حتی اگر یک بال پشه کمتر در نظام عالم تکوین به هم بخورد کل نظام هستی فرو می پاشد. این رابطه ضرورت بالقیاس معالی نسبت یک دیگر. و از همین جهت هست که در زمان سید هاشم موسوی حداد میگن یک مرتاضی بود که دم گاو که تکان میخورد از به شما از کنم همه جای عالم خبر میداد. چرا؟ برای اینکه ضرورت بالقیاس بین معالیل هست. چرا میگن آقا فلان گناه شما تأثیرش در عالم میگذاره؟ برای اینکه ضرورت بالقیاس بین معالیل هست. مثل یک سنگریزه رو شما راها بکنین توی یک به شما اصلا برکه یا دریاچه، این موجش تمام دریاچه را فرا میگیرد. لذا همه چیز با هم در ارتباط هست. بحث بسیار بلندی هست. توی این نگاه معرفتی ما چیزی به نام قضایای اتفاقیه نداریم. همه قضایا میشون قضایای لزومیه. دست من بالا رفت شیر آهو را درید، قضیه اتفاقی نیست، قضیه لزومیه که اینا رو باید مبرهن بشود توی بحثای فلسفی. این نظم رو در عالم ببینیم. الان نظریه آشوب هست توی بحث فیزیک که میگن آقا این پروانه هایی که مثلا در جنوب آفریقا هستند رابطه لزومی با طوفان هایی دارن که در آمریکا مثلا صورت میگیره. اینها که اینجا بال میزنن اونجا طوفان میشه. اینو اثبات کرد توی فیزیک. رابطه ضروری، ضرورت بالقیاس معالیل نسبت به یکدیگر. بله، حالا این نظریه هست، الان نظریه آشوب توی بحثای فیزیکی هست، ولی فیلسوف بیاد عقلی حل میکنه که همه اینها، چون همه این معالیل وقتی رشه یک حقیقت شدند، همه اینها ضرورت بالقیاس نسبت به یکدیگر دارند. حالا ضرورت، ضرورت بالذات داریم، ضرورت بالغیر داریم و ضرورت بالقیاس داریم. اینا رو باید تو فلسفه بحث کرد. خب حالا یک معنای پس ذاتی این شد که معنای اتفاقی نباشد که در مقابلش اتفاقیه، و حالا اینکه ما میگیم اصلا چیزی به نام قضیه اتفاقیه نداریم. خب قضیه اتفاقیه نداشته باشیم، آیا این سرایانش در بحث‌های منطقی چی میشه که ما میگیم آقا اون قضیه منتج هست، قضیه اتفاقیه نباشد؟ آیا اونا منتج هستن؟ بله منتج هستن. مثلا اگر من از کلاس خارج بشوم زید خواهد مرد. بله، لذا میگیم آقا من از کلاس خارج نشدم لذا زید نخواهد مرد.
علل التزامی هست. ما در رابطه با علتهای مادی و سوری و چاپر می کردیم این روابط ملتزم هم خلاصه که خدکش دستش بیاد می دونه که این حرکت ما حرکت تلازم داره. هر رفیق من به علت و معلوم با تلازم.
بله بله،
چون دومه
بله بله بله، احسن احسن. این تو فلسفه میگیم، لذا میگیم ضرورت بالقیاس، نمیگیم ضرورت بالغیر. بله، ضرورت بالقیاس رو اگر دقیقا فهم بکنیم، یعنی وقتی که این معلول هست این علت هست، وقتی این علت هست اون معلول هم هست، نه اینکه بین معالیل رابطه علیو معلولی باشد. ضرورت بالقیاس. بله بله، اگر اونجور باشه میشه. خب اینم از معنای پنجم. و اما معنای ششم برای ذاتی این هست که ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان اهم از ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب عروض هست. مثلا معناش اینه که میگن از ذاتی هو المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع، که بشود ذاتی باب ایساغوجی. اول موضوع او احد و مقدماته یؤخذ فی حد محمول، که بشود ذاتی باب عروض. فثبت که ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب ایساغوجی میباشد. مفهوم منا نه مصداقا، چون چیزی که ذاتی باب برهان باشد حتما ذاتی باب ایساغوجی هست، ولی کن چیزی که ذاتی باب ایساغوجی باشد ذاتی باب برهان حتما نیست. از جهت مصداقی اخصه، ولی از جهت مفهومی هر دوتا رو در بر میگیره، هم ذاتی باب برهان را و هم ذاتی باب عروض را، ذاتی باب ایساغوجی را و هم ذاتی باب عروض را. دیگه نسبتشون عموم خصوص من بچه مثل حیوان و انسان. الان نسبت ذاتی باب برهان به ذاتی مثلا باب عروض، نسبت انسان به حیوان اخص دیگه. یعنی هر چیزی که ذاتی باب برهان باشد حتما ذاتی باب عروض هم هست، ولا اکثر. هر چیزی که انسان باشد حیوان هست، ولا اکثر. بله، هر چیزی انسان باشد، اگر انسان باشد حیوان هست، ولی اگر حیوان باشد حتما انسان نیست. مثال درست، اینجا هم همینجور، این همواره این مفهوم مثال خلق میشه. یعنی ما الان تعریف میکنیم میگیم ذاتی باب برهان هم ذاتی باب عیساق وجی هم ذاتی باب عروض، فکر میکنیم اعم و مصداقن هست، نه اخص و مصداقنه. چرا اخص و مصداقن هست؟ برای اینکه هر چیزی که ذاتی باب برهان هست، ذاتی باب عروض هم هست. نه نه بله، اگر او بگیریم که یا این باشد یا اون باشد دیگه، بله این بیان نمیشه. من یک لحظه ذهنم رفت به واو، این بحثا پیش اومد. احسن بشه. نه دیگه. بله. یعنی بعض اوقات این ذاتی ذاتی باب ایساقوجی هست و بعض اوقات ذاتی باب عروض. بله. ولی چون اون تعریف مشهور این هست که اعمه، مثلا در جوهر النزید میگه و ذاتی هاهنا، یعنی ذاتی باب برهان، اعم من المقدم فانه یشمل ایضا الاعراض الذاتیه. بله، معنای اول و معنای ثانی را شامل می شود. معنای اول و ثانی را شامل می شود، یعنی اعم و مفهومن میتونیم بگیم هست. یعنی ذاتی باب برهان هم ذاتی باب ایساقوجی میتواند باشد، هم ذاتی باب عروض بیم. و ممکن است که اتفاقا تو یک مثال هم ذاتی باب برهان باشد، هم ذاتی باب عروض. اینها با هم که متباین نیستن. مثل نیمیم الانسان و حیوان، این ذاتی باب ایساقوجی هست، ذاتی باب عروض هم هست. چرا؟ برای اینکه موضوع یا یکی از مقومات موضوع در محمول اخذ شده است. نسبتشون تباین نیست که بگیم آقا یا این هست یا اون هست. ممکنه که با هم تداخل هم داشته باشن. اینم از بیان مرحوم مظفر. البته یک غلط فاحشی هست که خیلی از آقایون توی بحثای فلسفه میکنن. مثلا ما به یک قضیه که میرسیم میگه آقا اینجا ذاتی باب ایساقوجی نیست، بلکه ذاتی باب برهان است. بله، یا این ذاتی باب ایساقوجی نیست، بلکه ذاتی باب برهان است. یعنی چه ذاتی باب ایساقوجی نیست، ذاتی باب برهان هست؟ خب دیگه باید اینو جور بگن دیگه. دقت میکنین؟ این کثیراً استعمال میشه، ولی یکم دقیقش این هست، یعنی ذاتی باب ایساقوجی نیست بلکه ذاتی باب عروض هست. و وقتی میگیم ذاتی باب برهان، یعنی بالاخره ذاتی ایساقوجی هم فرا میگیرد. این دیگه خالی از تسامح نیست. وقتی چیزی به ذاتی باب ایساقوجی نباشن، یعنی جنس فصلش نیست، ولی کن به معنای عدم الانفکاک هم میگیرن. ذاتی باب برهان رو به معنای عدم الانفکاک هم میگیرن که منفک از اون معروض له نیست. لذا میگه آقا ذاتی باب ایساقوجی نیست، ولی کم ذاتی باب برهان هست. این از تمام بحث ذاتی. پس آخرین بحثی که ما بهش رسیدیم این که این ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب ایساقوجی و ذاتی باب عروض هست. بله، بگیم اونجا دقت بکنیم. به نظر مفهومن میرسه که اعم و مفهومن هست، ولی کم اخص و مصداقن می باشد. الان به ذهنم اینجور میاد، حالا باید یکم تعمل بکنم. لذاتی و مایل حق و شای
این مایل حق و شای لذاتی الان هم جنس رو در واقع میگیره.
بله،
هم فرد.
بله، بله بله بله. خب میگه شامل هم میشه دیگه. یعنی ما مستغنی از این هستیم که بالاخره ذاتی باب برهان رو اینجور معنا بکنیم که هم از ذاتی باب ایساقوجی و ذاتی باب عروضه. یه جوری تعریف داریم میکنیم هم اولی را هم شامل بشود، یعنی واسطه فل عروض نداشته باشد، یا اینکه مثلا حمل جنس و فصل بر نوع باشد. با یک تیر سه نشان داریم میزنیم. خب اونجا نیست. بله. بله. ما قائل نیستیم که حتما و اولی باشه. یعنی ممکنه واسطه فل عروض داشته باشد. چنانچه مشهورم اون تعریف قائلن دیگه، مایل حق و شی به ذاتهی و مایل حق و شی لما یساوی. یعنی یا واسطه فل عروض ندارد یا واسطه فل عروض دارد. ولی که اگر واسطه فل عروض دارد، مشهور میگن باید مساوی با معروض له باشد. ما میگیم نه، حتما اینجور نیست. و اما یک بحثم اینجا فقط بگم، بحث ذاتی رو تمام بکنیم. بیانی از مرحوم بو علی در مقاله دوم، فصل دوم برهان شفا، میفهمن که زیادت حد بر محدود نسبت به محدود ذاتی محسوب میشود. این یک نکته به عنوان تبصره. زیادت الحد علی محمود محدود نسبت به محدود ذاتی محسوب میشود. مثل این که چی؟ مثلا ما عرض رو که تعریف میکنیم، میگیم آقا عرض چیزی هست که قائم مثلا چی باشد؟ به جوهر باشد. خب این جوهریت مأخوذ در ذات عرض نیست. اینو اصطلاحا میگن زیادت حد علل محمود. خب این جوهریت نسبت به این عرض ذاتی هست یا نیست؟ مرحوم بو علی میگه این زیادت حد بر محدود میتونیم بگیم چی؟ ذاتی برای این محدوده، بیگانه از او نیست. اینم یک نکته. پس زیادت حد بر محدود نسبت به محدود ذاتی محسوب میشود. چون بخوام تعریفش بکنیم، بعضا ناگزیر از این هستیم که بالاخره به یک زیادتی ما توسل پیدا بکنیم. مثل اینکه میگیم عرض چیزی هست که قائم بر جوهره. خب حالا این جوهریت گرچه در ذات این عرض معخوذ نیست، و یا اینکه خود عرض در ذات این محمول که جوهر باشد معخوذ نیست، ولی کن اینجا به عنوان تفسیره که زیادت حد بر محدود ذاتی برای محدود محسوب می شود. و اما معنای اولی، معنای اولی رو خب قبلا گفتیم. گفتیم اولی چیزی هست که واسطه فل عروض نداشته باشد. مثالی که مرحوم مظفر اینجا میزنن این هست که مثلا وقتی میگیم الجسم و ابیض، و یا این که میگیم السطح و ابیض، یکی واسطه فل عروض دارد یکی واسطه فل عروض ندارد. وقتی میگیم السطح و ابیض، میگه واسطه فل عروض ندارد، اسناد اسناد به ذاته، یعنی اسناد اسناد حقیقی است. ولی وقتی میگیم الجسم و ابیض، اسناد اسناد بلعرض و المجازه، اسناد بلعرض هست. چرا؟ چون جسم به اعتبار سطحش ابیض هست، خود جسم به ماه و جسم ابیض نیست. ولی این که هر دوتا مثال اشتباهه. حتی شما بگین از سطح و ابیض، بازم ذاتی نیست. اینا رو دیگه تو فلسفه مفصل میگیم. یعنی وقتی میگیم الجسم و ابیض، ای کیفهو، کیف محسوسش، چهار تا کیف هم داریم، کیف محسوس این جسم ابیض هست، نه سطحش. حتی اگر سطحش هم میگی به اعتبار کیف محسوسشه. آقا سطح کم متصل قاره، کم که اصلا چی؟ رنگ پذیر نیست. اون کیف محسوس هست که رنگ بر او عارض میشود. لذا بشما مثلا مثال دقیقش چی هست؟ که بگیم الجسم و ابیض، از یک طرف هم بگیم چی؟ الکیف المحسوس ابیض. حالا اگر این جسم میگیم ابیض هست، به اعتبار کیف محسوسش هست. و این هم اگر دقت بکنین، چرا این ذاتی هم نیست، یعنی این محمول بیگانه نسبت به موضوعی. چرا؟ آفرین. یعنی چی؟ یعنی عارض لامر اخصه. الجسم به ما هو جسم ابیض نیست، بلکه جسمی که کیف محسوسش رو در نظر بگیریم، یعنی اول باید متخصصش بکنیم، متخصصش بکنیم تا اینکه محمود روی موضوع بار بشود، میشه عارض لامرن اخذ. وقتی عارض لامرن اخذ شد دیگه این ذاتی هم نیست، اولی هم که معلوم نیست چون واسطه خورده. بله داره، ولی کم به چه اعتبار شما دارید؟ چون جوهر که اصلا قابل شهود نیست. شما بگین آقا این جوهر مثلا ابیضه، خب این اسناد بالعرض چیش ابیضه؟ سطحش هم ابیض نیست چنانچه مرحوم مظفر مثال میزن، بلکه کیف محسوس مبصرش، چون کیف محسوس هست پنج نوعی دیگه، مبصر و مبصرات و مشمومات و مذوقات و امثاله. پس اسناد باید اسناد به ذات باشد، نه اینکه اسناد اسناد بالعرض باشد. ولی کن به نظر ما این خیدم نیاز نیست، ممکنه اسناد اسناد بالعرض باشه، نه بالعرض به معنای مصطلح که اسناد مجازی بشود مانند المیزاب و جارن، اون بل خارج هست. یعنی واسطه در هم باشد، ولی کن این واسطه یا مساوی با معروض باشد، یا همون بحثایی که دیگه گفتیم، اون قاعده‌ای که گفتیم، یا اینکه واسطه فعل ثبوت باشد یا واسطه فعل اثبات باشد، این باعث می شود که اینا جز مقدمات باب برهان باشند، نه اینکه این خارج بشود. درست شد؟ سوال داشتین؟ چرا اون دیگه محمول من صمیمه مثال زد، اون دیگه اصلا واسطه ندارد، هر چیزی خودش هست، دیگه اصلا واسطه در میان نیست. مرحوم مظفر یک نکته دیگه هم گفتن، حالا من این بحث رو جمع میکنم آخرش، بالاخره مقدمات با برهان چی شد. مرحوم مظفر یک مطلب دیگه میفرمایند، این هست که نباید بین این ذاتی و اولی خلط بشود، و حال اینکه مرحوم آخوند بین ذاتی و اولی خلط کرده است. در اولی کفایه وقتی که میخواد موضوع را تعریف کنه میگه آقا الموضوع ما یبحث و انها ان عوارضه ذاتیه ای بلا واسطه فعل عروض، یعنی ذاتی باب عروض چجوری معنا میکنه؟ به معنای اولی میگه، یعنی واسطه فعل عروض نداشته باشه. مرحوم مظفر میفرماین که اگر شما بخواین از اون به شما از کنم مغالطه خلاصی پیدا بکنین، باید دقیقا اینجا فرق بگذاریم بین این اولی و ذاتی باب عروض، که اینها دو چیز هستن. و حال اینکه این مبنایی هست، مثلا خود مرحوم ارسطو قائل به این هست که ذاتی باب عروض وقتی تعریف می شود اون اولی هم درش مأخوذ هست، نه اینکه جدای از اون. آدرس بخواین یادداشت بکنین در شفا صفحه 447، اونجا جناب آقای مصباح داره که میگه ذاتی باب برهان میتواند واسطه داشته باشد زیرا ذاتی غیر از اولی است، ولیکن ارسطو معنای اولی را در ذاتی اخذ کرده است. یعنی وقتی ذاتی رو معنا میکنه میگه آقا دیگه اول، مثل همین ذاتی که ما الان معنا کردیم که گفتیم مایل حق و شی لذاتهی و مایل حق و شی لما یساوی الاخر. خب وقتی میگی ما یلحق شی لذاتهی یعنی چی؟ یعنی واسطه فی العروض نداشته باشد، یعنی اولی باشد. یعنی وقتی میگیم ذاتی در دل این ذاتی دیگه اولی هم هست، ولی مرحوم مظفر میگه نه در دل ذاتی اولی نیست، اینها دوتا قید منحاز و مستقل از یک دیگر هستن. یه دو تا معنای ذاتی دیگه هم به شما هستم خدمت شما بگم، حالا شش معنا شد. معنای هفتم این هست چیز رو بگن ذاتی که قائم به ذاتش باشد، یعنی وجود فی نفسه لنفسه داشته باشد، مانند وجود جواهر. وجود اعراض وجود فی نفسه لنفسه ندارند، بلکه وجود فی نفسه لغیره دارند، قائم بر چیز دیگری می باشند. ولی اگر چیزی وجودش قائم به ذات خودش باشد، یعنی فی نفسه لنفسه باشد، به اینم ذاتی میگن. پس اینم معنای هفتم یا بفرمایید هشتم برای ذاتی. یک معنای دیگر برای ذاتی این هست که اصلا ذاتی رو به معنای اولی بگیریم. بعضی اصلا ذاتی رو به معنای اولی گرفتن. این عبارات برهان شفا رو بخوام خدمتون بخونیم، اونجا میفرمان که بله در برهان شفا صفحه 402 مقاله دوم فصل دوم میفرمان که لما کان من الاعراض فشیع اولیان، بله لما کان من الاعراض فشیع اولیان. بعضی وقتا اعراض نسبت به شیء اولی هستن، این به معنای ذاتیه. وقتی ذاتی رو داره معنا میکنه اینجور داره معنا میکنه، میگه از ذاتی یعنی چی؟ لما کان من الاعراض فشیع اولیان، اعنی به قولی اولیان، این که من میگویم اولی به چه معنا؟ انهو لم یعرض لشیء آخر ثم عرض له، نه اینکه اول به یک شیء دیگری عارض بشود بعدش به این شیء عارض بشود. بل ما کان لا واسطه تفیه بین العارض والمعروض له، یعنی واسطه بین عارض و معروض له نباشه. یعنی چی؟ یعنی اولی دیگه. خود مرحوم بو علی میفهمه یک معنای ذاتی به معنای چیه؟ اولی هست. پس حالا چند تا معنا برای ذاتی شد؟ 9 تا اگر اون عبدالوضع هم بیاریم، اون ذاتی و عبدالوضع هم بیاریم، تقریبا میشود 9 معنا. دو تا مطلب دیگه هم بهتون بگم، میدونم داریم منفجر میشیم، خدمت شما از داشتید تطبیق بکنیم، از صناعت برهان خارج بشیم. لنفس، بله وجود فی نفسی لنفسه، لنفس یعنی وجود جوهری. در مقابل وجود عرب که فی نفسی لغیره هست، یعنی قائم به یک موضوعی هست، ولی جوهر دیگه قائم به موضوعی نیست. لذا وجود جواهر رو مثلا میگم وجودشون ذاتیست، اینم یه معنای ذاتیه، یعنی قائم به ذات خودش باشد، نیاز به موضوعی نداشته باشد تا عارض بر آن موضوع بشود، اینم یک معنای ذاتی. خب این اولی هم که اینجا مطرح شده، پس اولی گفتیم اینجا در باب برهان به این معنا هست که واسطه فل عروض نداشته باشد. یک معنای اولی دیگه هم داریم که میگه آقا اون معنای اولی رو با این معنای اولی نباید خلط بکنین. آقا این اشتراک لفظی ببینین پدر و طلاب رو در آورده که آقا هی اولی، آقا یه اولی هست مثلا چی؟ حمل اولی. یه اولی هست یعنی بلا واسطه فعل عروض. یک اولی دیگه هم هست چنانچه در برهان شفا مقاله دوم فصل سوم صفحه 444 میفرماید اعلم انه فرق بین ان یقال مقدمتون اولیه و بین ان یقال مقدمتون محمولها اولیه. فرق هست بین این که بگیم مقدمه مقدمه اولی هست، یا بگوییم مقدمه هست که محمولش اولیست. چه فرقیه؟ اون وقتی میگیم آقا مقدمه اولی یعنی بدیهیست، همون اولیات که به شما هستم بدیهیات یکی چی بود؟ اولیات بود. تا این که بگیم مقدمهی که محمولش اولی هست یعنی واسطه فل عروض نداشته باشد. یک مطلب دیگر دیگه تمام بکنیم، این مطلب هم خیلی مهمه، باز در همون برهان شفا مقاله دوم فصل سوم صفحه 453 مرحوم بو علی میفهمن که ممکن است محمولات، تو همین بحث اولی داریم میگیم، ممکن است محمولات مقدمات برهان برای موضوعشان اولی باشند. ببینین میگه ممکن است، اینم یک نکته ها، ممکن است محمولات مقدمات باب برهان برای موضوعشان اولی باشند. و ممکن است یعنی چی؟ در مقابلش یعنی ممکن است نباشند، یعنی واسطه فل عروض داشته باشد. بنابراین بنا نیست که حتما بگین اولی باشد، اولی بودن هم جز شروط اساسی مقدمات برهان نیست. این یک، ممکن است محمولات مقدمات باب برهان برای موضوعشان اولی باشند، ولی محمول نتیجه برای موضوعش اولی نباشد. یعنی تو اون نتیجه که یک موضوع محمول داریم، اون محمول برای موضوع اولی نباشد، واسطه فعل فروض بخورد، مگر این که اوسط با اصغر مساوی باشد، مگر این که اوسط با اصغر مساوی باشد. سه تا نکته اینجا هست که ممکنه مخفولان ان واقع بشه. بله، حالا اون سه شکل اولی شاید هم با اون چیزی شما میگین چهار تا نکته بشه، حالا سه تا نکتهشو بفهمیم. اول اینکه ممکن است که این محمول للموضوع اولی باشد، پس ممکن است که اولی هم نباشد، واسطه فعل عروض داشته باشد، البته نه واسطه فعل عروض مصطلح که اسناد بشه اسناد مجازی مانند المیزاب و جارن، بلکه یعنی واسطه در هم داشته باشد. این یک ممکن است.
داره میگه
نه حالا از این اگر در نیاد، ولی کن به این اشاره کرده تو برهان شفا، یعنی ممکنه که اصلا میگه مایل حق و شی لذاته و مایل حق و شی لما یساوی، خب اولیش اولیه ولی دومیش که اولی نیست، هیچ دومی اولی یک اولی دیگه هم پس معنا شد اول دوم سوم پس گوش بدین، از این شاید درد نیاد، ولی اگر این امکانش به شما هستم امکان عام باشد اون حرف شما درسته. بله، یعنی به ضروره باید این چی باشد، این باید این اولی برای موضوعش باشد، ولی امکانش اگر امکان خاص باشد یعنی مستوی و نصفه هست، درسته؟ حالا گوش بدین، ممکن است محمولات مقدمات برهان برای موضوعشان اولی باشند ولی محمول نتیجه برای موضوعش اولی نباشد. نکته دوم هم پس توی نتیجه ممکن است که محمول برای موضوع اولی نباشد، مگر اینکه اوسط با اصغر مساوی باشد. اگر اوسط با اصغر مساوی باشد این دیگه چیه؟ حتما اون نتیجه محمول للموضوع چیه؟ اولیه. ولی اگر اوسط نسبت به اصغر مساوی نباشد، خب مساوی نباشد یعنی چی؟ یعنی ذاتی نیست؟ چرا ذاتی هست؟ یعنی میخوام اینو در بیارن در مقابل حرف حضرت علامه که میگه آقا همیشه باید چی؟ اون ذاتی عارض ذاتی مساوی باشد. نه، ممکنه عارض ذاتی اصلا مساوی نباشد، اخص باشد یا اعم باشد. اگر اون اخص یا اعم باشد نتیجهش اینه که ممکن است در اون نتیجه محمول للموضوع اولی نباشد، ولی اگر مساوی باشد محمول للموضوع دیگه اونجا اولی هست. از این کلمه سه عبارت، سه تا نکته رو میتونیم در بیاریم که شاید هر سه تا مقبول انه منطقیون واقع بشود. اول اینکه ممکن است اولی باشد، ممکن است اولی نباشد، حالا از این عبارت در نمیاد، از عبارت دیگه در میاد. خب واسطه در هم داشته باشد، واسطه در حملش مساوی باشد، اولی نیست ولیکن ذاتی هست، درست شد؟ هر چیزی ذاتی باشد اولی هست، ولی هر چیزی که اولی باشد ذاتی نیست، نسبتشون نسبت عموم خصوص من وجهه. اگر ذاتی رو چجوری معنا بکنیم؟ ما یلحق و شیء لذاتهی و ما یلحق و شیء لما یساوی. اینم پس از این مطلب. آقا ما حاصل بحث که تطبیق بکنیم، تا حالا ما اومدیم توی برهان گفتیم که چند شرط میخواهد، چند نهو هشت شرط میخواهد، که چهار شرط گفتیم جور شروط عامه هست و چهار شرط جز شروط خاصه است. یکی این که سبق اثباتی داشته باشد، این که مشخص. یکی این که اعرف اندل عقل باشد. یکی این که سبق ثبوتی داشته باشد در برهان لم. ما که برهان ان را هم مفید یقین میدانیم، این دیگه جز شروط اساسی برهان نیست. و این که یقینی باشد، چهار شرط دیگر میماند: ضروری، ذاتی، اولی، کلی. ضروری رو آقایون به عقد الحمل معنا کردن، و حال اینکه این اشتباه است. چه ضرورتی ذاتی باشد، چه وصفی باشد، چه عرفی عامه باشد، چه ممکنه باشد، دخلی نداره. لذا این عقد الحمل نیست، بلکه عقد الوضع، یعنی عنوان برای معنون ضروری باشد. این هم از ضروری. گفتیم که چی باشد؟ کلی باشد. کلی یعنی چی؟ عمومیت افرادی، عمومیت ازمانی و واسطه فل عروض نداشته باشد. لذا اون کلی در دلش اولی را هم دارد. لذا اگر اینجوری معنا بکنیم نیاز اصلا به قید اولی نیست. و حال این که گفتیم شرط کلی هم جز شروط اساسی نیست، اصلا ممکنه که دائمی نباشد، چون کلی به معنای عمومیت ازمانیه، یعنی عرفیه عامه حداقل دائمی باشد. و حال این که ما گفتیم ممکنه حتی این محمول برای موضوع دائمی هم نباشد، بخوایم به نحو بالامکان این محمول را برای موضوع اثبات بکنیم، میتواند باز در مقدمات با برهان بیاید. گفتیم ذاتی باشد. آقایون ذاتی رو چجوری معنا کردن؟ که ذاتی باب برهان احمد، ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی باب عروض هست، یا محمول در موضوع و یا موضوع و یکی از مقدمات موضوع در محمول عقد شده باشد. ولی اینکه باز ما اینم خیلی دقیق ندیدیم، اون عبارت رو خدمتون عرض کردیم. آخرین شرط اولی باشد. نه، اولی بودن هم شرط اساسی نیست، ممکن است که واسطه فعل عروض بالمعنل اعم داشته باشد، نه بالمعنل اخذ که اسناد دیگه بشه اسناد مجازی از باب المیزاب و جارن. همه اینها رو گفتین آقا ما رو گیج کردین، بالاخره یه قاعده به دست ما بدین، محمول برای موضوع بیگانه نباشد. این بدیهی رو بخوای شرحش بکنی، به این چالش گرفتار میشدی. و اما تطبیق، اولی باشد. مثل این که همونجایی که مثال میزنیم که واسطه مساوی باشد، بله، مثلا میگفتیم الانسانو متکلمون لانهو ناطقون، تکلم برای انسان چی هست؟ ذاتی هست، بیگانه نیست، واسطه دارد، ولیکن واسطه مساوی با معروضون لهه. و اما تطبیق، الرابه از ذاتی فی باب الحمل ایزن، یک ذاتی هم در باب حمل داریم، ولیکن نهو فی هذا القسم وصفون لنفس الحمل، یعنی عقد الحمل، للمحمول کما فی الاصطلاحین الاخیرین، که در دوتا اصطلاح اخیر این وصف برای محمول بود، ولیکن اینجا وصف برای حمل هست. فیقال الحمل الذاتی و یقال له الاولی ایزن و یقابله الحمل الشایع الثنائی و قد تقدم ذلک فی الجزء اول. این معنای چهارم. یک معنای پنجم هم همینجا میتونیم بگین، آقا اولی و عقد الوضع، اولی و عقد الوضع. معنای بعدی، از ذاتی فی باب العلل، یعنی در مقابل اتفاقی بحث شود، چیزی که اتفاقی نباشد بهش میگن اولی، رابطه علی و معلولی داشته باشد. از ذاتی فی باب العلل و یقابله ال اتفاقی، مثل ان یقال اشتعلت النار فاحترقت الحطب، رابطه علی و معلولی با هم دارند. و ابرقت السماء فسقف الرعد، سماع برق زد لذا رعد به غرش آمد. فانه لم یکن ذالک اتفاقیا بل اشتعال النار یتبعه احتراق الحطب اذا مسها والبرق یتبعه الرعد لذاته، رابطه لزومی با هم دارن، رابطه اتفاقی با هم ندارن. در مقابل این رابطه اتفاقی هست، لا مثل ما یقال فتح الباب فابرقت سما، که قضیه بشود قضیه اتفاقیه، با حال این که تو فلسفه ما گفتیم قضیه اتفاقی هرگز نداریم. و نظر لی فلانون فاحترق حطبی، فلانی به من نظر کرد لذا این هیزم چی شد؟ مشتعل شد. او حسدنی فلانون فاصابنی مرزون، فلانی به من حسد برزید من مریض شدم. فإن هذه و امثالها تسمى امورا اتفاقیه. معنای ششم از کتاب و معنای هفتم از اون عبارتی که خدمتون گفتم. اذا عرفت هذا المعنى للذاتی فعلم ان مقصودهم من الذاتی فی کتاب البرهان ما یعم المعنى الاول و ثانی و یجمعهما فی البیان ان یقال الذاتی در باب برهان هو المحمول الذی یؤخذ فی حد الموضوع که بشه ذاتی باب عیسی وجی اول موضوع او احد و مقدماتهی یعخذ و فی حد محمول که بشه بعد ذاتی باب عروض. این هفت معنا. معنای هشتمش هم می‌نویسین آقا ذاتی جایی که قائمه، قائمون به ذاتهی باشد، مانند وجود جواهر که وجود فی نفسه لنفسه دارند، یا این که حتی ذاتی را به معنای اولی هم معنا کردن که عبارتش خدمتون خوندیم. آدرس هم بخوایم بزنین از این دوتا معنای اخیر، مقاله دوم فصل دوم از برهان شفا صفحه 402. الهادی عشر معنی الاولی، یکی از مقدم شرایط مقدمات باب برهان این هست که اولی باشد. والمراد من الاولی هنا هو المحمول لا به توسط غیرهی، یعنی واسطه فی العروض نباشد، اسناد مجازی باشد، نباید اینجوری باشد. ای لا یحتاج الى واسطه فی العروض فی حمله الا موضوعه کما نقول جسمون ابیض و سطحون ابیض، که یکیش ذاتی هست و یکی واسطه فی العروض داره. فان حمل ابیض علی السطح حمل اولی و فیه تامل، و اما حمله علی الجسم به توسط سطح تکان واسطتن فل عروض، لأن حمل الابیض علی السطح اولا و به ذات و علی الجسم ثانیا و بل عرض. و تدقیق فی معنى ذاتی و الاولی، دقیقا بخوام معنای ذاتی و اولی رو از هم میز بدیم، لهو موضع اون آخر لا یسعه هازل مختصر، ولیکن ما هر وقت به این مختصر ما میرسیم توی مباحثات منطقمون یادم هست با بچه میگفتیم آقا این مختصر دیگه به شما اصلا هم سعه این را ندارد که مرحوم مظفر بیشتر هست این بحث بکن، نه مختصر زمانی مختصر عقلی. ولیکن مما یجب ان یعلم هنا ان بعض کتب اصول الفقه المتأخره که صاحب کفایی باشد وقع فیه تفسیر الذاتی الذی هو فی باب موضوع العلم المقابل له الغریب به معنی الاولی، اون ذاتی را که با همه این به شما هم متعلقاتش باشد، ذاتی که در باب این موضوع علم در مقابل غریب هست، یعنی ذاتی باب عروض را به معنای اولی مذکور معنا کرده. فوقعت من اجل ذلک اشتباهاتون کثیره، لذا دچار اشتباهات کثیره شده. نستطیع و تخلص منها، اگر شما میخواین خلاصی پیدا بکنین از اون اشتباه، از اون اشتباهات، و نستطیع و میتوانیم تخلص پیدا بکنیم از این اشتباهات، اذا فرقنا بین ذاتی و اولی، فرق بگذاریم بین ذاتی باب عروض و اولی، ولا نخلط احدهما بل آخر، و اینها رو با هم خلط نکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.